بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. در 33 جلسه از مجالس مربوط به اعتقادها و باورهای ایمانی و همچنین 17 قسمت از قسمتهای مربوط به ایمان به روز آخرت میپردازیم به بقیه نشانه های کوچک قیامت. ما در جلسه قبل چندین نشانه را با توجه به احادیثی که وارد شده بود بیان کردیم، من جمله وفات پیامبر صلی الله علیه و سلم، فتح بیت المقدس، سپس بیماری و وبای بزرگی که خیلی ها را در بر میگیره، زیاد شدن مال تا اینکه حتی شخصی پیدا نمیشه که آن را بپذیره، فتنه ای که هیچ خانه ای از خانه های عرب باقی نمیمانه مگر اینکه اون فتنه وارد اون خونه میشه، یک صلح و یک پیمان نامه ای که بین مسلمان ها و بین اروپایی ها بسته میشه که با هم دیگر جنگی نداشته باشن ولی آنها عچکنی میکنن و زیر 80 پرچم میان به مسلمان ها هجوم میارن. این چند نشانه را ما در جلسه قبل با توجه به احادیث مورد بررسی قرار دادیم. همچنین البته اینکه دو گروه بزرگ با هم درگیر میشن، جنگ میکنن و کشته های بسیار زیادی را از خود به جای میذارن که هر دو گروه ادعاشون یکیه، و همچنین حدود 30 دجال کذاب، یعنی انسان هایی که زیاد اهل فریبکاری هستن، اینها به وجود میان که ادعای نبوت میکنن، و همچنین از بین رفتن علم و زیاد شدن جهل در جامعه که گفتیم منظور علم شرعی است، و همچنین زیاد شدن زلزله و تقارب زمان و ظهور فتنه های گوناگون و زیاد شدن قتل و زیاد شدن مال و اینکه مردم در ساختن آسمان خراش ها، آن حالا در روایات دیگر آمده آن چوپان هایی که به اصطلاح میگن پاپتی هستند، یعنی پای برهنه دارن، اینها اینقدر پولدار میشن که آسمان خراش ها درست میکنن و با همدیگه در ساختن این آسمان خراش ها مسابقه میدن، و اینکه شخصی به قبر دیگری میرسه و از قبرش از کنار قبرش عبور میکنه و از بس دنیا دچار فتنه و درگیریست میگه ای کاش من جای این زیر خاک بودم، و اینکه آفتاب از مغربش طلوع بکنه. اینها تقریبا نشانه هایی بود که ما در جلسه قبل به آن پرداختیم. هر چند حالا طلوع آفتاب از مغربش از نشانه های کبراست، ولی بقیه مسائلی که مطرح شد از نشانه های کوچک قیامت. امروز میپردازیم به بقیه نشانه هایی که در این باب آمده، علامت ها. حدیثی که انس بن مالک رضی الله عنه روایت میکنه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که من اشراط الساعه الفحش و التفحش و قطیعه الرحم و تخوین الامین و ائتمان الخائن. معنی حدیث اینه که از نشانه ها و علامت های نزدیک بودن قیامت ظهور فحش و تفحش. فحش یعنی این که انسان پرده های حیا را می درد و دیگه در انجام دادن زشتی ها هیچ عبایی ندارد و هیچ شرمی ندارد، و تفحش یعنی این که حتی ممکنه انسان نیازی به انجام دادن کارهای زشت و ناپسند نداشته باشد ولی میاد عمدن و با تکلف این کار را انجام میده که خودش را همرنگ انسان های فاحش بکنه. و قطیعت رحم، همچنین قطع شدن رابطه های خیشاوندی. حالا که متاسفانه امروزه با توجه و با مقایسه با 30-40 سال پیش میبینیم که این مسئله خیلی گسترش پیدا کرده، خیلی ضعیف شده رابطه خیشاوندی و تحت تاثیر قرار گرفته. و تخوین الامین، و اینکه انسانی که امانت داره مورد خیانت قرار میگیره، آن شخصی که از امانت برخورداره بهش میگن خائن، و ائتمان الخائن، و آن کسی که خائنه بهش میگن انسان امانتدار، برعکس میشه همه چی. این روایت رو بزدار در مسندش روایت کرده و همچنین طبرانی در معجم اوسط از انس روایت کرده. روایت دیگر از عبدالله بن مسعود رضی الله عنه آمده که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن من اشراط الساعه ان یمر الرجل فی المسجد لا یصلی فیه رکعتین. یکی از نشانه های قیامت اینه که فردی از مسجد عبور میکنه، وارد مسجد میشه، ولی دو رکعت نماز نمیخونه. یعنی انگار مثلا مسجد مثل هر جای دیگه براش میشه، مثل سالن اجتماعات، مثل بازار، مثل نمیدونم قانون، در حالیه که مسجد به نسل قرآن کریم بیوت الله است، یعنی خانه های الهی است که برای عبادت بنا شده. امروز متاسفانه این مسئله هم خیلی داره رواج پیدا میکنه. افراد میان داخل مسجد جلسه میگیرن، نه نمازی، نه تحیات مسجدی، نه چیزی، انگار مثلا وارد مجلس جلسه شدن، جایی که با هر جای دیگر جلسات مدرسه یا دانشگاه یا جای دیگه تفاوتی انگار براشون نداره. و همچنین الا یسلم الرجل الا على من یعرف، باز یکی دیگر از علامت های نزدیک بودن قیامت اینه که اینقدر رابطه ها ضعیف میشه که انسان فقط به کسی سلام میکنه که اونو میشناسه. مثلا دو نفر اگر از کنار همدیگر هم میشن ولی همدیگر رو نمیشناسن، به همدیگه سلام نمیکنه. مثل اینکه انسان از کنار درختی داره رد میشه، از کنار دیوار داره رد میشه. چون ما در احادیث صحیح داریم که پیامبر صلی الله علیه وسلم دستور داده که ان تسلم علی من تعرف و من لا تعرف، به همه سلام بکنی تا زمانی که میدونی در شهرت همه مسلمان هستن و این کسی که هست حالا بشناسی یا نشناسی از کنار هم دیگه رد میشید. سنت پیامبر صلی الله علیه وسلم بر اینه که به هم دیگه سلام بکنن. و وقتی که این روابط ضعیف میشه به علت البته طغیان مادیاته که مثلا فلانی میگه به من چرا چه کارش دارم، نمیشناسمش، چرا سلامش بکنم اصلا. تا جایی که اصلا اگر بگیم که باید به همه سلام کرد تعجب میکنه، میگه خب چرا باید به همه سلام بکنم، نه اون منو میشناسه و نه من اونو میشناسم. و این در حالی است که همین مسئله در چند سال قبل خودمون در جوامع خودمون مردم همه به هم سلام میکردن، حتی اگر نمیشناختن سلام میکردن، بعد میگفت شما کی هستی، من تو رو نمیشناسم، خودشو معرفی میکرد، میگفت مثلا من بچه فلانیم. اول سلامه صورت میگرفت، ولی امروزه متاسفانه این مسئله کم کم داره برعکس میشه. روایت دیگری از انس بن مالک رضی الله عنه آمده که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن من اشراط الساعه ان یتباهى الناس فی المساجد، یکی از علامت های نزدیک بودن قیامت اینه که مردم در مسجد ساختن مباهات میکنن. مباهات یعنی فخر فروشی، میگه فلانی عجب مسجدی ساخته، بعد میره یه مسجدی دیگه درست میکنه فقط برای فخر، نه برای که لله باشه. اگر لله باشه بله قابل قبوله. بعد این مثلا مد نظرمون باشه که احادیث زیادی آمده که پیامبر صلی الله علیه وسلم دستور داده که مساجد ساده باشه، به سادگی این کلاس، حتی این رنگهایی که وجود داره الان هم در مساجد نبوده جلوتر، به سادگی همون رنگ خاک و گل و کاهی که در دیوار به کار برده میشه، به سادگی همون گچ سفیدی که بر روی دیواره. دستور پیامبر بر اینه و مسجد خودش اینطوری بوده در زمان خلافت ابوبکر و خلافت عمر که حتی مسجد توسعه پیدا کرد، مسجد پیامبر نقش و نگار و رنگ چیزی ایجاد نکردن، در حالی که میتونستن، رنگ بود، برای رنگ کردن لباسا رنگ داشتن، دیوارای خونه خودشون رنگ میکردن، میتونستن این کارو بکنن، ولی خب چون میدونستن که دستور پیامبر صلی الله علیه وسلم بر اینه که مسجد ساده باشه، نقش و نگار نداشته باشه. نقش و نگار مال کاخ و قصره، مال مسجد نیست. بعدها دیگه در زمان اموی ها وقتی که مسجد توسعه پیدا کرد، کم کم یک رنگ ساده‌ای به سادگی همین دیوارهایی که الان ما در این چهار دیواری نشستیم، به سادگی همین رنگ‌ها یک رنگی کردن، ولی دیگه کم کم اینقدر کار نقش و نگار مساجد بالا گرفت که امروزه اگر نگاهی بکنیم به مسجد الحرام و زیور و زینت‌های آن، می‌بینیم که از زیور و زینت هر قصری بیشتره و این مخالف دستور پیامبره، نباید اینطوری باشه. یا فرشایی که در مساجد پهن میشه پر از نقش و نگاره، در صورتی که دستور بر اینه که ساده باشه، ذهن نمازگزار و حواسش رو نماز پرت نشه به این نقش و نگارهایی که بر روی فرشها وجود داره. متاسفانه این سادگی به مرور زمان از بین رفت و پیامبر صلی الله علیه وسلم در یک حدیث فرموده که شماها مساجد را زخرفه میکنید، همونطور که یهود و نصارا معابد خودشون رو زخرفه کردن. زخرفه یعنی زیور و زینت دادن. هر معبدی که درست میشه در آغازش برای بندگی و عبادته، و جایی که انسان بندگی و عبادت میکنه دیگه نیازی به نقش و نگار و رنگ و زیور و زینت نداره. خب این خودش امروزه ساختن مساجد به این شکل که متاسفانه ممکنه بعضی ها از روی همین نیت، یعنی از روی اینکه مثلا فخر فروشی داشته باشن، اینکه مردم بگن فلانی بله مسجد سازه، لله نیست. یعنی متاسفانه این مسائل رونق پیدا کرده، ولی بازم انسان هایی هستن که هنوز بقیه خیری در آنها باقی مونده و کارهایی که انجام میدهن خالصانه لله تعالی است. ولی همونطور که گفتم کسی مسجد میسازه سعی بکنه که مسجد ساده باشه. کمتر جای امروز پیدا میکنیم که مسجد از این سادگی برخوردار باشه. همان کاه و گل به سادگی، همان هم خیلی خوبه، هم خیلی دلپذیرتره، هم به سنت پیامبر صلی الله علیه وسلم نزدیکتره. سخن از علامت و نشانه های قیامت گفتیم به دو دسته صغرا و کبرا یا بزرگ و کوچک تقسیم میشه. علامات کوچکش باز میشه به دو دسته تقسیم کرد، آن علامت هایی که واقع شده، مانند بعثت پیامبر و مرگ پیامبر، اینا واقع شده، و آن دسته از نشانه ها که هنوز حاصل نشده، یعنی اینکه نزدیکی آن به نشانه های کبرا به گونه‌ای که به همدیگه وصل هستند، آنها هنوز نیامده، و اون مقداری که واقع شده و تمام شده خب ممکنه که ظهورش چندین بار باشه یا مرور زمان میخواد تا اینکه تکمیل بشه و صورت بگیره، و ممکنه هم وقوع آن تکرار بشه. مثلا همین که مرگ همگیر همه مردم را در بر بگیره، نشانه های وبا و طاعونه که چندین بار به وجود آمده و امتهای را نابود کرده. همین کرونا خودمون که حالا در چند سال پیش به وجود آمد، یکی از مظهرهای همین مرگهای فراگیر و همگیر هست که کنترل آن و مهارش خیلی سخته، و امثال این بیماری ها سال، یعنی همیشه بوده. حالا اون آنفولانزایی که در برزیل چندین میلیون نفر را به کام مرگ کشان، یا انواع دیگر بیماری هایی که بوده، سل مثلا، حسبه، اینها همیشه رخ میداده و افراد بسیار زیادی را از بین می برده. جا داره در اینجا ما صحبتی داشته باشیم از نشانه هایی که نشانه های صغرا و کوچکی که رخ داده. اولیش بعثت رسول الله صلی الله علیه وسلم و وفات ایشان. همونطور که گفتیم یکی از نشانه های قیامت بعثت رسول الله صلی الله علیه وسلم و وفاتش است، آنچنان که در صحیح بخاری و مسلم از صحابی بزرگوار سهل بن سعد روایت شده که رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم قال به اصبعیه هکذا الوسطا والتی تل الابهام و قال بعثت انا و الساعه کهاتین. میگه دیدم که رسول الله صلی الله علیه وسلم دوتا انگشتای وسطیش و کناریش، کناری از سمت چپ، این دوتا را کنار همدیگه قرار داد و گفت که من و قیامت مانند این دو انگشت هستیم. که گفتم در جلسه قبل، یا منظور اینه که دوتا به همدیگه چسبیدن، یا منظور اینه که حد فاصله بین من و قیامت مانند این اضافه ایست که انگشت وسطی کمی بلندتره، مقدار بسیار کم. و در روایت دیگر آمده که بعث و انا و ساعت و کهاتین و یشیر و به اصبعیه یمدهما، یعنی اینطوری انگشتاشو میکشید و میگفت که من و قیامت مانند این دو انگشت هست. و همچنین در صحیح بخاری و مسلم و سنن ترمذی از انس بن مالک رضی الله عنه روایت که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود بعثت انا و ساعت و کهاتین کفضل احداهما علی الاخرى و ضم السبابه و الوسطى. این روایت به صورت صریح و واضح و آشکار بیان میکنه که منظور پیامبر صلی الله علیه وسلم از تشبیهی که انجام داده در بعثتش و در وقوع قیامت، میگه فضل احداهما علی الاخرى، یعنی آن اضافه‌ای که در یکی از دو انگوش بر دیگری وجود داره، که منظور همین یک بند انگوش یا کمتر نصف بند انگوشی که در انگوش وسطی وجود داره. و در کتب سیرت آمده که یهود در بین خودشون همیشه این صحبت رو داشتن که رسول الله صلی الله علیه و سلم همراه قیامت مبعوث خواهد شد، چون یهود ایمان داشتن که یک پیامبر دیگه باقی مانده که خواهد آمد. همیشه اینو میگفتن، در قرآن هم البته به آن اشاره شده. اینها وقتی که البته ادعاشون این بود که این نبی خاتم از بنی اسرائیل خواهد بود، ولی وقتی که این اتفاق نیفتاد و آخرین پیامبر از بنی اسماعیل شد، کفر ورزیدن به علت آن تعصب نژادی که یهود داشتن در بنی اسرائیل، و به همین دلیل به پیامبر ایمان نآوردن، با وجودی که میدانستن پیامبر بر حق است. حدیث دیگری آمده که در جلسه قبل هم باز بهش اشاره شد که پیامبر صلی الله علیه وسلم به عوف بن مالک گفت که اعدد ستن بین یدی الساعه، ای عوف بن مالک شش چیز را قبل از قیامت بشمار، یعنی حواست آمارش داشته باشی. یکی موتی، وفات من. و اینها اتفاق افتاده، پیامبر مبعوث شد صلی الله علیه وسلم و وفات کرد. و در روایت دیگر آمده که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود که بعثت فی نسم ساعه، یعنی من در نسیم ساعت، نسم همون نسیمه و نسیمم به آن حالتی گفته میشه که همه باش آشنا هستیم، وقتی که اول باد تند میخواد وزش پیدا بکنه، اولش یک باد ملایمه که به این میگن نسیم. منظورش اینه که من در اوائل علامتهای قیامت و در ضعفش برانگیخته شدم، یعنی اینکه مبعث پیامبر صلی الله علیه وسلم یکی از حالا نشانه هایی است که از همه از لحاظ قدرت وقوع، یعنی از اینکه نزدیک بودنش به قیامت، از همه دورتره. یعنی اول بعثت پیامبر و وفاتشه که از همه برای ما تحملش آسانتره، بعد دیگه فتنه هایی که میان و نشانه ها و علامت هایی که ما درد سرسازه و گرفتاری به دنبال داره. اما یکی دیگر از مسائل انشقاق قمر یا همان نصف شدن ماه در آسمان. علما اتفاق نظر دارن که انشقاق قمر در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم رخ داد. البته این موضوع امروزه تبدیل به ضرب المثل هم شده، وقتی که کسی مثلا کار سختی میکنه میگه شق القمر کردی. خب میدونیم که حالا هرچند اهل کفر به این مسئله ایمان ندارن، ولی اهل ایمان با توجه به آیه‌ای که در قرآن کریم آمده و احادیثی که وارد شده ایمان دارن که وقتی که کفار قریش از پیامبر صلی الله علیه وسلم درخواست معجزات گوناگون میکردن، یه بار به پیامبر گفتن اگر راست میگی این ماهی که بالای سرمونه ماه شب 14 بود، دو تکه کن، یک تکش بره سمت راست، یک تکش هم بره سمت چپ. پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود اگر واقعا من چنین کاری به اذن الله انجام بدم شما ایمان میارید؟ گفتن بله ایمان میاریم. چرا ایمان نیاریم؟ چنین کاری جز نبی و کسی که رسول باشه و فرستاده الهی باشه از عهده کسی دیگری بر نمیاد، چه کسی میتونه این کار را انجام بده؟ حالا شبیه این اون ایرادهایی بود که مثلا به بقیه پیامبران میگرفتن، مثلا به پیامبر صالح گفتن علیه السلام، گفتن که اشاره کردن به یک صخره توپر که هیچ گونه شکافی و سوراخی در اون وجود نداشت، گفتن ای صالح اگر تو نیستی از دل این صخره یک ماده شطور حامله 10 ماهه، یعنی دیگه ولادتش خیلی نزدیکه، از دل این صخره بیرون بیار، یعنی صخره دو نیم بشه و یک ماده شطور از اونجا بیرون بیاد. اگر این کارو کردی که در قرآن اومده این مسئله، اگر این کارو کردی ما بهت ایمان میاریم. به اصطلاح خودشون درخواست یه چیز تعجیزی کردن که بخوان پیامبر صالح را در دید مردم قوم سمود به عنوان یک انسان دروغگو معرفی بکنن، اصلا این کار رو بکنن که ببینید نشان از دروغگو بودن صالح اینه که نتونست این کار رو انجام بده. پیامبر صالح بهشون گفت که اگر من این کار رو کردم شما ایمان میارید؟ گفتن بله ایمان میاریم دیگه، این کار که دیگه از عهده هیچ احدی بر نمیاد. با قاطعیت گفتن ایمان میاریم. خب صخره شکافته شد به اذن الله و یک ماده شطور به همان اوصافی که قوم سمود درخواست کرده بودن از دل این صخره بیرون اومد. اولین حرفی که زدن گفتن صالح ما رو سحر کرده. دومین کاری که کردن گفتن بهت صالح و کسانی که بهش ایمان آوردن بکشیم. سومین تصمیمی که گرفتن گفتن این ماده شطور با بچهش که دنیا آمده بود بکشیم. و ماده شطور رو که کشتن بچه فرار کرد، الله بر اساس برخی از
نصوص تاریخی که وجود داره، بعضی میگن بچه هم کشتن و به صدد کشتن پیامبر صالح هم برآمده. لنبیتنه و اهله ثم لنقولن لولیه ما شهدنا مهلک اهله و انا لصادقون. گفتن میکشیمشون شبانه، بعد صبح که شد به قوم خیش صالح میگیم که ما که خبری نداریم، ما دیشب همه خواب بودیم، نه صدایی اومد نه اطلاعی داریم که چه کسی اینا رو کشته. ولی خب نتوانستن به این نقشه شوم خود برسن که پیامبر صالح رو بکشن. منظور اینه که دو تکه شدن ماه در آسمان به امر الهی برای اینکه پیامبر خود را مورد تصدیق قرار بدهد، شبیه یا در حد یا در نوع همین شکافته شدن صخره پیامبر صالح بود که از بین آن و از دل آن یک ماده شطور حامله ده ماه بیرون بیاد. قرآن نازل شد که اقتربت الساعت و انشق القمر، قیامت نزدیک شد. یعنی قیامت خیلی نزدیکه، اینقدر نزدیکه که در سوره نحل فرمود اتا امر الله، یعنی امر الهی فرا رسید. ما وقتی که یک چیزی آمدنش قطعی باشه و خیلی نزدیک باشه، در یعنی تعبیرهای خودمون میگیم اومد، میگیم فلانی اومد، ممکنه هنوزم نامده باشه، تو راه باشه، ولی چون آمدنش قطعی است با قاطعیت از فعل ماضی استفاده میکنیم. اقتربت الساعه، قیامت نزدیک شد. و انشق القمر، و قمر هم دو تکه شد، ماه دو تکه شد. و ان یروا آیه یعرضوا و یقولوا سحر مستمر، و اگر کفار قریش یک نشانه و علامت و معجزه ای ببینن، یعرضوا، رویگردانی میکنن، به جای اینکه بپذیرن، به جای اینکه قبول بکنن، خودشون این درخواستو کرده بودن و این اتفاق هم افتاد، خب جاشه که بپذیرن، ولی به جای که این رو قبول بکنن چیکار میکنن؟ رویگردانی میکنن، مانند بقیه امتها و ملتها که وقتی پیامبرانشون معجزه می آورد رویگردانی میکردن و چی میگفتن؟ و یقول و سحر مستمر، و میگن اینا همه سحریه که ادامه داره، مستمره، از قبل بوده، حالا هم هست، این افراد دارن ما رو سحر میکنن. یعنی که در حقیقت گفتن درسته که با چشم سر میبینیم که ماه دو تکه شده، ولی این حقیقت نداره، محمد چشمهای ما را سحر کرده و ما اینگونه میبینیم. خب حالا امروزه هم مقاله هایی وجود داره که میگن خود علمای فلک یک شکاف بسیار عمیق در وسط ما رصد کردن که بله یک شکافی هست، یک خط ممتد طولانی کل کره ماه رو در بر گرفته به صورت دایره شکل که معلوم نیست حاصل و نتیجه چی چیزی باشه. اگر هم یه روزی بیان اثبات بکنن بازم ایمان نمیارن، اهل کفر هیچ وقت ایمان نمیاره. آن کسی که در زمان پیامبر صلی الله علیه وسلم بود با چشم سر دید که ماه دو تکه شد ایمان نیاورد، و آن کسی هم که آن کافری هم که امروز باشه مقالات رو دلائل بیاد و به اصطلاح رؤیت علمی برای اون حاصل بشه، مانند آن کسی که رؤیت بصری در زمان پیامبر براش حاصل شد، بازم ایمان نمیاره. یک چیزی دیگه میگن، دیگه آن یک اتفاقی معلوم نیست چی شده که این شکاف در ما به وجود آمده. به هر حال انشقاق قمر یکی از بزرگترین معجزات پیامبر صلی الله علیه و سلم می باشد که چندین تن از صحابه و یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم این موضوع را در احادیث روایت کردند، آن هم موافق با ظاهر آیه سوره قمر. و یکی از علما میگه که برخی از مبتدعه، یعنی کسانی که اهل بدعت هستند، آمدن وقوع این مسئله رو انکار کردن، کسانی که الله عزوجل قلب آنها را کور گردانده و عقل آنها را گرفته. به هر حال ماه یکی از مخلوقات الله متعال می باشد و پروردگار متعال با مخلوقات خود هر کاری که بخواهد می کند. آن کسی که ماه را گرد آفرید و در فضا معلق ساخت و آن را به چرخش در آورد، می تواند ماه را دو تکه بکنه یا صد تکه بکنه یا هزار تکه بکنه، براش کاری نداره. آن ذاتی که این همه ذرات و اجرام آسمانی در فضا رها کرده و میچرخه و در حرکت هست، از بزرگ و کوچکش گرفته، برای پروردگار کاری نداره که حالا قمر ماه رو دو تکه بکنه و بعد آن را برگردانه به حالت اولش. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه روایت میکنه که انشق القمر على عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم به شقه، ماه در عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم دو تکه شد. رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت که اشهدو اشهدو، نگاه بکنید، گواهی بدید، گواهی بدید. و در روایت دیگر آمده که بینما نحن مع رسول الله صلی الله علیه وسلم بمنا، عبدالله بن مسعود میگه که ما همراه رسول الله صلی الله علیه وسلم در منا بودیم، اذ انفلق القمر فلقتین، که یک دفعه ما دو تکه شد، فکانت فلقتون وراء الجبل، یک تکه از ما پشت کوه بود، یعنی پشت کوهی که در منا واقع شده، و فلقتون دونه، و یک تکه دیگه این ورش بود. فقال لنا رسول الله صلی الله علیه وسلم اشهد، پیامبر صلی الله علیه وسلم به ما گفت که گواه باشید. یکی دیگر از نشانه های قیامت آتشی است که در حجاز رخ میده، اصطلاحاً بهش میگن نار الحجاز، آتش حجاز، که این آتش اینقدر بزرگه و اینقدر همه جا رو روشن میکنه که در تاریکی شب نور آن به بصرا میرسه. بصرا شهری در اردنه و حجاز کجاست؟ حجاز، حالا ما اگر مکه و مدینه میشه حجاز، فاصله چند صد کیلومتری، یعنی شاید چیز در حدود 600 700 یا بیشتر این مسافت وجود داره بین بصرا و مدینه و مکه، بین خود مدینه و مکه 400 کیلومتره. به هر حال این آتش بزرگ اینقدر نور داره و روشن میکنه همه جا را که گردنهای شتر بصرا را میتوان دید در تاریکی شب، یعنی همه جا رو روشن میکنه مانند روز. خب در مورد این آتش بزرگ حدیثی داریم که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن لا تقوم الساعه حتی تخرج النار من ارض الحجاز تضیء اعناق الابل ببصرا، قیامت برپا نمیشه مگر اینکه یک آتشی از سرزمین حجاز بلند میشه و گردن شترها در بصرا رو روشن میکنه، نور میده. یعنی این آیه بزرگ که رسول الله صلی الله علیه وسلم از آن خبر داده از جمله آیاتی است که در سال 654 هجری رخ داده، یعنی 700 سال پیش. آتشفشان بسیار بزرگی که آثار این آتشفشان تا به امروز در مدینه وجود داره و حتی زمانی که ما در آنجا دانشجو بودیم درس می‌خوندیم، یک شهری هست به نام العیس، نزدیکی مدینه است، نخلستانه، یک آتشفشان بسیار بزرگ داره و اون دهانش هنوز هست بالای کوه. این فعال شد، چند وقتی یه بار فعال میشه، فعال شد و از روی این کوه و اطرافش دود بلند میشد و زمین لرزه های بسیار زیاد رخ میداد تا جایی که دولت آمد و کل آن شهر را تخلیه کرد و مردمان شاور در مدینه در حالا هتل هایی که خود دولت هزینه آن را پرداخت کرد مردم را در آنجا اسکان داد، کل شهر را به مدت تقریبا یک سال تخلیه کردند که مبادا یک دفعه این آتشفشان فعال بشه و همه را از بین ببره. ولی خب در این حد باقی مان لرزش ها و دودهایی که از این دهانه بلند میشه. منظور اینه که این آتشفشان ها وجود داره در اطراف مدینه و اصلا خود مدینه زمینش به شکلیه که بهش میگن دو تا حره داره، حره شرقی و غربی، و حره در زبان عربی به زمین هایی گفته میشه که با گدازه های آتشفشان پوشانده شده باشه، یعنی شما مثلا زمین خاکی، به این نمیگن حره، به زمین خاکی نمیشن نمیگن حره، به جای میگن حره، چون از حرارت حره، یعنی به آن زمین هایی که با گدازه های داغ آتشفشان پوشانده شده باشه. خب این گدازه ها سیاه رنگه و آثار همان گدازه هاییست که از دهانه آتشفشان بیرون زده شده و پرت شده در مسافت های چند کیلومتری، تمام آن زمین ها را پوشانده است. همونطور که گفتم در سال 654 هجری، یعنی در زمان حکومت بنی عباس، این آتشفشان فعال شده و اینقدر فعالیت آن زیاد بوده که کسانی که در آن زمان شاهد و ناظر بودند گفتند که ما نور این آتشفشان را در بصرای اردن دیدیم، یعنی از آنجا نور این آتشفشان را دیدن. ابن کثیر رحمت الله علیه، مورخ معروف و مشهور و مفسر و محدث و فقیه، در کتاب بدایه و نهایه خود که در مورد حوادث سال 654 صحبت میکنه، میگه که در این سال، یعنی در سال 654، آتش بسیار بزرگی در سرزمین حجاز رخ داد که واقعاً همانطور که در حدیث آمده ما گردنهای شتر را در تاریکی شب در بصرا مردم دیدن و مشاهده کردند. و همچنین ابو شامه مقدسی که باز یکی از علمای قرن هفتم هست که وفات سالش 155 بوده، ابو شامه، یعنی یک سال بعد از همین حادثه سالش 154 این اتفاق افتاده و مال بیت المقدس بوده، ابو شامه اهل بیت المقدس بوده، نزدیکی بصرا میشه. در کتابش میگه که ما روایات و اخبار بسیار زیادی که در دمشق داشتیم بیانگر همین مسئله است که این آتش مردم با چشم سر دیدن و کیفیت خروج آن را دیدن. خلاصه اون چیزهایی که ابو شامه ذکر کرده میگه که کتابهایی از مدینه نبوی به دمشق آمد که سخن از این داشت که یک آتش بسیار بزرگی در پنجم جمادا آخر سال 654 در حجاز رخ داده، آتش فشان بسیار بزرگ، و این نامه ها دلالت بر این داشت باز که در پنج رجب نیز بوده و این آتش در وضعیت خودش باقی مانده. میگه این نامه ها و این کتاب ها در دهم شعبان به ما رسید. متنش این گونه بود که بسم الله الرحمن الرحیم، ورد الى مدینه دمشق فی اوائل شعبان من سنت 54 و 600 کتب من مدینه رسول الله صلی الله علیه وسلم. میگه در سال 654 در اوائل شعبان نامه هایی و کتاب هایی و نوشته هایی از مدینه رسول الله صلی الله علیه وسلم به دمشق رسید. حالا چرا دمشق؟ چون پایتخت عمرا در دمشق بود، حالا بنی عباس در بغداد بودن ولی کسانی که در حجاز تسلط داشتن در دمشق بودن. در این نامه ها آمده بود که یک اتفاق بسیار بزرگی رخ داده که تصدیق آن چیزی است که در صحیح بخاری و مسلم آمده که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن قیامت برپا نمیشه مگر اینکه یک آتشی از سرزمین حجاز بلند بشه که در اثر این آتش بزرگ گردنهای شتر در بصرا در تاریکی شب دیده میشه. میگه که ابو شامه میگه که کسانی که من به آنها اعتماد دارم و این آتش و این وضعیت را در بصرا با چشم سر خود دیده بودند برای ما نوشتن که ما از تیما نزدیکی بصراست، میگه ما نور این آتش را دیدیم و تا جای این نور بزرگ بود که تاریکی داخل خانه ها از بین رفت و روشن شد و انگار که در هر خانه یک چراغ روشن کردن. ابو شامه میگه که وقتی که شب چهارشنبه سوم جمادا آخر سال 654 شد ما در مدینه نبوی صدای سر و صدای زیادی شنیدیم، زلزله های بسیار زیادی رخ داد و تمام دیوارها و سقفا همه ریخته شد و لرزید. کم کم میگه اینقدر این حالت ادامه پیدا کرد تا اینکه شد روز جمعه، یعنی از شب چهارشنبه شروع شد تا اینکه شد روز جمعه. میگه یک دفعه یک آتش بسیار بزرگی در حره نزدیک منطقه‌ای که بنی قریظه ساکن بودند، یک دفعه این آتش بزرگ از زیر زمین بیرون آمد و خانه های ما همه روشن شد. آتشی بسیار بزرگ که شعله های آن بزرگتر از 3 تا مناره بود، هر شعله بزرگتر از 3 مناره. اینا چیزایی که با چشم سر خود دیدن، یعنی اینا این علما هم اهل غلو و زیاده روی نیستن که بخوان حالا دروغ بگن، انسان های معتبر و با خدایی هستن، یعنی نیازی ندارن که در این زمینه مسئله رو بزرگ نمایی بکنن. میگه آتش هایی که هر یک از آنها به اندازه 3 مناره ارتفاع داشت و بزرگ بود و تمام رودخانه ها با همین گدازه ها جریان پیدا کرد، سنگ های آب شده در رودخانه های مدینه جریان پیدا کرد. تا جایی که حالا توضیحات بیشتری میده در مورد این آتش بزرگ که چقدر ادامه پیدا کرد، خیلی طولانی صحبت کرده در وصف حال این آتش، ولی در نهایت اون چیزی که ما میخوایم بگیم اینه که این هم یکی از نشانه های صغرای قیامت بوده که
رخ داده، حتی اشعار در این زمینه گفتن، تبدیل به تاریخ شده این مسئله. و این هم مانند بقیه نشانه ها از جمله مسائلی بوده که وقوع آن حاصل شده و ممکنه دوباره هم اتفاق بیفته، بعید نیست، چون آتش فشان نیمه فعاله و هر آن ممکنه دوباره این آتش فشان فعال بشه و چنین حالتی دوباره به وجود بیاد. خب مبحث ادامه داره البته و یکی دیگر از حالا این نشانه ها هم بگیم تقریبا که از جمله نشانه هایی که رخ داده و تمام شده، مسئله اینه که حالا اون چیزی که به عنوان جزیه و خراج گرفته می شده از اهل ذمت، چون به نص قرآن آمده که اگر اهل کتاب یعنی یهود و نصارا در کنار شما زندگی می کنن، بایستی که در مقابل آن زندگی و امنیتی که دولت اسلامی بر آنها تأمین میکنه آنها یه مبلغ مالی به عنوان جزیه پرداخت بکنن. میگه زمانه عوض میشه، به گونه ای میشه که اینها اهل کتاب عزت و شوکت میگیرن، زور پیدا میکنن، قدرت پیدا میکنن و دیگه از پرداختن این پولها خودداری میکنن و میگن ما هم مثل شما چه فرقی داره و این پولها رو دیگه نمیدن. یعنی اینکه جلوترها مسئله کفر و ایمان بود، هر کسی که مؤمن بود این پولا رو پرداخت نمی‌کرد، هر کسی که کافر بود پرداخت می‌کرد. میگه زمانه طوری میچرخه که این مسائل از بین میره و هم شهری بودن و شهروند بودن و هم کشوری بودن اینها معتبر میشه. دیگه میگه شما هر کس یهودی باشی، مجوسی باشی، مسلمان باشی، اگر شما تابع این کشور هستی از پرداخت این مالیات ها معاف هستی، اگر تابع نیستی ولو اینکه مسلمان باشی و هم دولت مسلمان باشه باید این پولا رو پرداخت بکنی. خب اینا امروزه وجود داره، مثلا شما به عنوان مسلمان میری یک کشور مسلمان کنار دستت، واسه که ویزا بگیری بابت اون ویزا پول بدی، اگر اقامت بگیری بدن اونجا پول بدی، این پولا هم حکم جزیه ها رو داره. جزیه یعنی پرداخت کردن یک پول مقابل آن امنیتی که دولت بیگانه برای شما تامین میکنه. ولی اون چیزی که در دین اسلام آمده مسلمان ها همه یک امت واحد و یک پارچه هستند، معنیش اینه که اتفاقاتی خواهد افتاد که مسلمان ها را تکه تکه میکنن، برای هر کسی یک دولتی تشکیل میدن و دیگه همدیگر را بیگانه میخوانن، در حالی که الله عزوجل در شریعتش مسلمان را بیگانه نمیداند. هر مسلمانی هر جا باشه مسلمانه. در زمانهای گذشته مصر و شام و حجاز اینا همه یکی بوده، مثلا مصری بلند میشده میومده تو شام، شامی بلند میشده میومده تو حجاز، میرفته حجازی بلند میشده میرفته تو عراق، میومده تو فارس. اینها اصلا نه نیازی به پرداخت جزیه داشتن. همه اینا عوض میشه، به هم میخوره و شکل جدیدی پیدا میکنه و بنا و اساس تغییر کردن این موازین هم از بین رفتن اعتبارات دینی است و جایگزین شدن اعتبارات ملی است. شما اهل این خاک هستی، یعنی خاک معتبر میشه، بنابراین شما از ما هستی و آن کسی که مثلا مسلمانه در کشور دیگه وجود داره، چون خاکش خاک ما نیست، ما بهش کاری نداریم، میخواد به تو سرزمین ما باید جزیه بده، باید ویزا بخره، باید اقامت بخره، باید پول بده تا بیاد تو سرزمین ما زندگی بکنه. خب این مسئله هم رخ داده، آن خراج و آن جزیه‌ای که اهل ذمت در دولت‌های اسلامی پرداخت می‌کردند دیگه کم کم به مرور زمان از بین رفت و در حدیث صحیح آمده که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند منعت العراق و درهمها و قفیزها، عراق دیگه از پرداخت درهم و قفیزش خودداری می‌کنه، یعنی نمیده، پرداخت نمی‌کنه، یعنی آن نامسلمان‌هایی که در عراق هستن دیگه اینا رو پرداخت نمی‌کنه. و منعت شام و مدها و دینارها، و اهل شام هم مد و دینارش دیگه پرداخت نمی کنه. و منعت مصر اردبها و دینارها، مصر هم همچنین. و عدتم من حیث و بدعتم، و بر می گردید به همان حالت اولتون. یعنی حالت اولمون چیگونه بود؟ حالت این جمله رو پیامبر صلی الله علیه وسلم داره برای اهل مدینه می گوید، یعنی همونطور که اول در مدینه کسی به شما چیزی نمی گوید، خودتون برید و شهر مدینه و اون باقای که نخلستانهایی که بود، ولی بعد فتوحات صورت گرفت، اموال زیاد شد در اثر فتوحات، میگه همه اینا برچیده خواهد شد، برمیگردید به حالت اولیتون. و عدتم من حیث بدأتم. پیامبر صلی الله علیه و سلم دوبار این جمله را تکرار کرد. این هم از جمله نشانه هایی است که رخ داده و صورت گرفت. باز حالا نزدیکی به همین روایت هم از جابر بن عبدالله رضی الله عنهما روایت شده که یوشکو الا یجیع الیهم قفیز ولا درهم، نزدیک که دیگه قفیز و درهمی برای شماها آورده نشود. حالا قفیز و مد و اردب که اینجا آمده همه مکیال ها یعنی پیمانه هایی است که مردم استفاده می کردن. قلنا من این ذالک، میگه یاران پیامبر به پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که از کجا مگه اینها میاد که دیگه بعد قطع میشه. قال من قبل العجم، از طرف عجم ها یعنی کسانی که عرب نیستن. اینها دیگه یمنعون ذلک، یعنی اینکه از پرداختن آن ممانعت میکنه. در مبحث آینده انشالله خواهیم پرداخت به آن نشانه های صغرای قیامتی که رخ داده ولی هنوزم مستمر. یعنی ما در این مبحث پرداختیم با آن نشانه هایی که یک بار رخ داده و تمام شده، ممکنه دوباره صورت بگیره ولی استمرار نداره. ولی در مبحث آینده انشالله خواهیم پرداخت به نشانه هایی که رخ داده و از زمان وقوعش تا الان مستمر و ادامه داره. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.